بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین
اللهم صل علی محمد و آله محمد
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در بحث روایاتی که دلالت بر استصحاب دارند، روایت اول و دوم زراره رو بررسی کردیم، دیدیم که در روایت اول یک عبارت که در انتهای روایت بود و لا تنقض الیقین ابدا بالشک و انما تنقضه بیقین آخر دلالت بر استصحاب داره و موضوعش مسئله وضو بود. روایت دوم که موضوعش طهارت از خبث و نجاست بود، در سه فرازش گفتیم عبارتی وجود داره که دلالت بر استصحاب میکنه. یکی در فراز چهارم که وقتی زراره پرسید لما ذالک، حضرت فرمودن لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. یکی در عبارت پنجم که گفتیم کمتر مورد توجه قرار گرفته و اصلا کسی به این قسمت استناد نکرده برای استصحاب، که زراره گفت فانی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر عینه و فاقسله قال تقسل من صوبک الناحیه التي ترى انه قد اصابها حتی تكون على یقین من طهارتک. و آخرین عبارت عبارتی بود که در فراز هفتم یا ششم، آخرین فراز روایت دوم آمده بود که در اونجا حضرت فرمودن الم تشک ثم رأیته رتبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنیت علی الصلاة لأنک لا تدری لعله شیء اوقع علیک فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک. روایت سوم زراره مربوط به مسئله نمازه. دیروز روایت رو خوندیم. زراره سوال کرد کسی نمیدونه که رکعت دوم یا رکعت چهارم، میدونه که دو رکعت رو خونده، چه باید بکنه؟ حضرت فرمودن یرک و رکعتین، دو رکوع انجام میده یعنی دو رکعت و اربع سجدات، چهار سجده و هو قائمون به فاتحت الکتاب، در حالی که ایستاده فاتحت الکتاب رو قرائت میکنه و یتشهد، بعد تشهد میگه و یعنی نمازش رو تمام میکنه و لا شیء علی و اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع و قد احرز الثلاث. اما اگه نمیدونه که در رکعت سوم یا رکعت چهارم میدونه سرکعت رو خونده، قام فاضاف الیها اخرى، یه رکعت دیگه اضافه میکنه ولا شیء علی. چرا؟ حضرت فرمودن ولا ینقض الیقین بالشک ولا یدخل الشک فی الیقین، یقین رو به واسطه شک نقض نکن، شک رو داخل یقین نکن. ولا یخلط احدهما بالآخر، یکی رو با دیگری قاطی نکن. ولکن نهو ینقض الشک بالیقین، شک به واسطه یقین شکسته میشه. و یتم علی الیقین، بر یقین تمام میشه. فیبنا علی، بر اون بسته میشود، بنا میشود. ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات، اعتنایی به شک در هیچ حالتی نمیشود. این فراز آخر هست که محل استناده. آیه صدر در مقام بحث این روایت سوم میفرمان یه سوال اینه که آیا خود روایت فی حد نفسه ظهور در استصحاب داره یا نه. نکته دوم اینه که یک سری محاذیری، یک سری موانعی ذکر شده که گفتن این محاذیر و موانع مانع از اینه که این روایت رو حمل کنیم بر استصحاب. پس ما باید یه بار از مقتضای اولی روایت بحث کنیم که آیا ظهور در استصحاب داره یا نه، یه بار از اون موانع و محاذیر بحث کنیم، ببینیم آیا مانع از این ظهور هستند یا نه. در مورد اون ظهور روایت در استصحاب، آیه سعد می‌فرمان یک بار باید از روایت از منظر خود الفاظ روایت بحث کنیم، ببینیم با توجه به خود عباراتی که تو این روایت هست چی فهمیده میشه. یه بارم باید با توجه به مجموعه نکاتی که مطرح خواهد شد این روایت رو بررسی کنیم. الان بحث ما در اینه که این روایت به لحاظ خود عباراتش با قطع نظر از محاذیر و موانع و اشکالاتی که بعدها مطرح شده بعد از صدور این روایت، خود این روایت ظهور در چه معنایی داره. خب تو این روایت همونطوری که دیدیم، حضرت اول شک بین دو و چهار رو حکمشو بیان کردن، فرمودن که دو رکعت اضافه میکنه، اما اینو به صراحت نفرمودن که دو تا رکعت اضافه میکنه، اون دو رکعت هم باید جدا باشه. دیروز اشاره کردیم اهل سنت در شک بین دو و چهار معتقدن که باید دو رکعت اضافه کرد، خوش دو رکعت متصل، یعنی اونا بنا رو میذارن بر دو که اصطلاحا بهش میگن بناء بر اقل، اونا بنا رو میذارن بر دو، میگه بین دو و چهار من یقین دارم دو رو انجام دادم، چهار مشکوکه. خب اونی که یقین دارن بر همون بنا میذارن دو، دو رکعت متصل اضافه میکنن، که اگر این روایت مقصود این باشه میشه فتوای اهل سنت. در نظر شیعه وقتی شک بین دو و چهاره بنا رو میذارن بر چهار سلام میدن و دو رکعت اضافه میکنن که اصطلاحا بهش میگن دو رکعت احتیاط، ولی جداگانه، که به این میگن بنای بر اکثر. دیروز عرض کردیم جناب شیخ انصاری رضوان الله علیه گفته چون در این روایت تأکید شده به فاتحه الکتاب، این معلوم میشه که این دو رکعت جداست. چرا؟ میگه به خاطر اینکه در رکعت سوم و چهارم لازم نیست ما حتما حمد بخونیم، مخیریم بین حمد و تسبیحات اربع. البته من دیروز هم عرض کردم اینجا هم تعلیق زدم که اهل سنت قائلن به این که در به اصطلاح رکعت سوم و چهارم حمد خونده میشه. بنابراین اگر این روایت فتوای اهل سنت رو بیان کنه، یعنی مثلا به یه شکلای تقیه باشه، خب بعید نیست حضرت رو همون مبنا فرمودن حتما حمد باید بخونی. بنابراین نمیشه خیلی روی این قرینه‌ای که جناب شیخ فرموده حساب کرد. بله اگر فرض کنیم که این روایت تقیه‌ای نیست، خب در این صورت که حالا قاعدم همین، البته در این صورت این فرمایش که شیخ فرموده درسته. چرا؟ چون این فرمایش تو مبنای شیعه است دیگه، رو مبنای شیعه رکعت سوم و چهارم حمد لازم نداره، یعنی ضروری نیست. پس تأکید امام بر حمد نشون میده که این دو رکعت منفصله. آقای سعد فرمودن این عبارت هایی که در آخر این روایت آمده که خوندیم که چند بار تکرار شد، لا ینقض الیقین به شک، یقین رو به واسطه یه شک نمیشکند، و لا یدخل الشک فی الیقین، شک رو داخل یقین نمی کند، ولا یخلط احدهما بالآخر، یکی و با دیگری مخلوط نمی کند، ولکنه ینقض الشک بالیقین، شک رو به واسطه یقین نقض می کنه، و یتم علی الیقین، تمام می کنه بر یقین، فیبنا علیه، بنا می ذاره بر یقین، ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، اعتناع به شک نمی کنه در هیچ حالتی. آقای سعد معتقدن این فراز از روایت فقط دلیل برای قسمت دوم فرمایش امامه، اذا لم یدر فی سلاسن هو او فی اربع و قد احرز السلاس قام فعضاف الیها اخرى ولا شیء علی. من نمیدونم چرا ایشون اینو میفرماد، ولی ظاهر روایت اینه که این استدلال استدلال برای هر دو قسمته، هم در اون جایی که شک بین دو و چاره، هم در اون جایی که شک بین سه و چاره. در هر دو جا حضرت دارن به همین عبارات استدلال میکنن، که حالا آیه صد فرمودن این فقط مربوط به فرع ثانیه، ولی ظاهرن که مربوط به هر دو فرعه. بعد حالا این بحث که آیا رکعت باید متصل باشه یا منفصل، آیه صد میگه حالا اینو ما بعد بحث میکنیم. البته روایات دیگری که ما داریم منفصل بودن رو تأکید کرد. لا ينقض اليقین به شک که اول اون عبارات متعدد بود، این مقصود ازش چیه؟ آیه صد همون چند تا احتمال داره. احتمال اول استصحاب، چون ایشون اینو فرض کرده که فقط مربوط به فرع ثانیه، رو همون تطبیق میکنه. بگیم آقا مقصود از یقین و شک در اینجا یقین به عدم اتیان به رابعه قبل دخوله فی رکعت المشکوکه، شک در این مطلب. یعنی الان این آقا که شک بین سه و چهار داره، خب یقین داره که وقتی رکعت چهارمو نخونده بود، خب الان شک داره خونده یا نخونده، استصحاب میگه نخونده، استصحاب میگه رکعت چهارمو نخونده. بعد اگر این استصحابه لا ينقض اليقین به شک، اون بقیهش چیه؟ لا يدخل الشك في اليقین، لا یخلط احدهما بالآخر. آی صد میگه اونام همه تأکید همینه. البته این مطلب در فرع اولم قابل تطبیق دیگه. کسی که دو رکعت خونده شک داره بین دو و چهار، خب یقین داره که چهار رو نخونده بوده، که الان شک داره که خونده دو رکعت چهار رکعت رو یا نه، خب بنا رو میذاره بر این که نخونده، و اون مقداری که یقین داره خونده دو رکعته. سه هم همینطوره، یعنی سه هم یقین نداره که خونده، یقین داره که یه وقتی نخونده بود، پس همون مبنای توی همون جا میاد. به هر حال یکی از احتمالات این فرازها همین استصحابه، یقین به این که مثلا رکعت چهارم و سوم رو نخونده بود در اون جایی که شک بین دو و چهاره، یا یقین به این که رکعت چهارم نخونده بود در اونجایی که شک بین سه و چهاره. آی صد میگه البته این که تو این روایت هی این عبارت تکرار شده، لا ينقض اليقین به شک، بعد فرمود که لا يدخل الشك في اليقین، بعد فرمود لا يخلط احدهما بالآخر، لاکن ینقض الشک بالیقین و لا یعتد به شک فی حال من الحالات، شون میگه این ترددها تکرارها متعارف نیست. حضرت چرا اینقدر تکرار میکنه؟ تو اون روایات دیگری که مربوط بود به همین بحث استصحاب، دو تا روایت اولی که قبلا خوندیم امروز هم اشاره کردیم، ما این تکرار رو نمیبینیم. شون میگه این تطویل غیر متعارف میتواند منشأ وسوسه ای باشه برای فقیه، که نکنه استصحاب مورد نظر نیست، یه چیز دیگری مورد نظره که حضرت هی تکرار میکنه. چون اگه استصحاب باشه گفتیم همه این عبارات فقط تأکیدن، که حالا بعد توضیحشون میده این وسوسه چه وسوسه ایست. ایشون میگه خب حالا اگه این احتمال گرفتیم که الان گفتیم که آقا این آدم یقین داره رکعت چهارم یه وقتی نخونده بود، الان شک داره خونده یا نه، لا ينقض اليقین به شک، یا با توضیحی که بنده دادم، آقای صد البته قرض کردم ایشون نمی معتقد نیست که این برای فرع اولم هست، برای فرع اولم هست، این آدم یقین داشت که یه وقتی رکعت سوم و چهارم نخونده بود، الان شک داره خونده یا نه، لا ينقض الیقین بالشک. خب این میشه قاعده استصحاب با همون روایت قبلی منطبق میشه. احتمال دومی که ایشون مطرح میکنه اون احتمالی است که دیروزی که از رفقا تو روایت دومی مطرح کرد و اون این که اصلا این روایت عبارات کاری به قاعده استصحاب نداره، اینا مقصودش همون قاعده اشتغاله که وقتی ما یقین به شغل ذمه داریم باید یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم. وقتی ما میدانیم یه تکلیفی متوجه ما شده، شک داریم آیا اون تکلیف رو انجام دادیم یا نه، باید یه کاری بکنیم یقین کنیم که تکلیف رو انجام دادیم. ایشون به عنوان یک مؤید برای این احتمال نکته ای رو از شیخ انصاری نقل میکنه. به یه شیخ انصاری گفته است که در اصطلاح روایات کلمه یقین برای این بحث یعنی قاعده اشتغال به کار رفته، اصلا اصطلاح شده. اونا که میگفتن یقین مقصودشون همین قاعده اشتغال بوده، که مثلا در بعضی روایات وقتی سوال میکنه راجع به شک در نماز، حضرت میفهمان یبنی علی یقین، بنا رو میذاره بر یقین، یعنی مقصودش اینه، یعنی باید یه کاری بکنه که یقین کنه ذمه‌اش فارغ شده. اینجا هم بگیم همین مقصوده که این آدم لا ینقض الیقین بالشک، یعنی وقتی شما ذمت یقینا مشغوله، با شک در انجام تکلیف، شک در فراغ ذمه، نمیتونی اون یقین رو از بین ببری، هنوز یقین داری به این که ذمت مشغوله، هنوز ذمه شما مشغوله. لا یدخل الشک فی الیقین، یعنی شک رو به هیچ وجه در بحث فراغ شما نمیتونید، در فراغ ذمه که آیا ذمت فارغ شده یا نه، نمیتونید شک رو در یقین وارد کنید. یعنی یقین داری به شغل ذمه، نمیتونی با شک در فراغ ذمه عمل رو تمام کنی. لا یخلط احدهما بالآخر، یعنی فکر نکن اینا با هم مساوی هن، شک در فراغ ذمه با یقین در فراغ ذمه یکی نیست که. لکن ینقض شک بالیقین، یعنی اگر شک داری به فراغ، با یقین به فراغ این نقض میشه. و یتم علی الیقین، یتم علی الیقین یعنی یتم علی اساس الفراغ، یقین به فراغ، همون تعبیری که عرض کردیم تو روایات دیگه هم داره که یبنی علی الیقین، که این یتم علی الیقین همون عبارتی باشه که یبنی علی الیقینه. خب اگر این باشه، این روایت اصلا دیگه بیگانه میشه با بحث استصحاب، مربوط میشه به قاعده فراغ که یه قاعده عقلی، البته شغل ذمه یقینی محتاج براءت ذمه یقینی است، این روایت نیاز نداره، عقل حکم میکنه. نهایتا اگر ما بپذیریم این روایت یه همچین دلالتی داره، معناش این میشه که داره حکم عقل رو تایید میکنه. آقای سعد میفهمان این احتمال به شدت ضعیفه. چرا؟ شون میفهمان به خاطر اینکه اصلا یقین به فراغ اینجا اصلا بالفعل وجود نداره. این آقا مأمور به تحصیل فراغه، در حالی که ظاهر عبارات، همین عبارات مکرر، اینی که یقین بالفعل حاصله. اگر مقصود از یقین یقین به فراغ باشه، خب این که بالفعل اصلا حاصل نیست، قرار تازه یقین به فراغ پیدا بکنه. لا ینقض الیقین بالشک، لا یدخل الشک فی الیقین، لا یخلط احدهما بالآخر. آقای سعد میگه اگر مقصود یقین به فراغه، یقین به فراغ که حاصل نیست، تازه این میخواد بره یقین به فراغ به دست بیاره و تعبیر عبارت اینه ظاهر العباره هو المفروقیه عن وجود یقین و شک و نهی عن نقض ذاک به هذا. این اشکال اولیشون میکنه. حالا من بعد یه نکته ای میگم. اشکال دومی که ایشون میکنه این است که اصلا کلمه نقض تناسبی با قاعده فراغ نداره، چون که شما وقتی که یقین به شغل ذمه داری با یقین به فراغ ذمه، یقین به شغل ذمه شکسته نمیشه. این یقین به فراغ باعث نمیشه که یقین به شغل ذمه شکسته بشه. که بله، شما وقتی یقین به شغل ذمه داری یعنی میدونی تکلیفی متوجهت شده، وقتی یقین پیدا کردی به این که تکلیف رو انجام دادی دیگه تکلیف مرتفع شد. بله، ولی به این نمیگن نقض یقین. این نقض یقین نیست. و اگر کسی الان با همون شک در فراغ اکتفا بکنه، داره لا ینقض الیقین به شک. خب اگه یه کسی نقض الیقین به شک، آیا واقعا کسی که شغل ذمه‌اش یقینی بود الان بدون اینکه یقین به براءت پیدا کنه ول کرد عملو دیگه انجام نداد؟ اینجا میشه گفت که نقض الیقین به شک، یقین رو به واسطه شک نقض کرده. بله، این آدم نقض قاعده کرده، یعنی به قاعده اشتغال عمل نکرده، نقض قاعده کرده ولی نقض یقین کرده. آیا میشه بهش گفت نقض یقین؟ ایشون این دوتا نکته رو میگه و معتقده که این باعث میشود این روایت ظهورش در قاعده یقین به تعبیر ایشون، قاعده اشتغال به اصطلاح، نه قاعده یقین ببخشید، در قاعده اشتغال به تعبیر ایشون فی قایت الوحن. ولی به نظرم نمیدونم حالا ایشون چی تو ذهن خودش بوده، ولی مقصود از یقین در این روایت اگر قاعده اشتغال باشه یقین به فراغ نیست که ایشون در اون اشکال اولشون فرمودن. اینجا یقین به فراغ ما نداریم که، تازه میخوایم یقین به فراغ به دست بیاریم. اینجا مقصود یقین به فراغ نیست، مقصود یقین به شغل ذمه است. لا ینقض الیقین به شک یعنی یقین به شغل ذمه رو به واسطه شک در به اصطلاح فراغ ذمه شما نقض نکن. بنابراین اشکال اول به نظر خیلی وجهی نداره. بله، مفروقیت وجود یقین هست، درسته. اینجا یقین مفروضه و اون یقین هست، یقین به شغل ذمه هست. بله، یقین به فراغ ذمه نیست، این درسته، ولی اینجا اصلا صحبت از یقین به فراغ ذمه نیست. بعد ایشون میفرمان این که کسی یقین به شغل ذمه داره، این اعتنا نکنه به یقین به فراغ، یعنی نره دنبال تحصیل یقین به فراغ، اکتفا بکنه به شک در فراغ. این نقض یقین نیست، نقض قاعده است. به قاعده شغل ذمه یقینی، براءت ذمه یقینی رو میخواد عمل نکرده، ولی این نقض یقین نیست. ببینید به یه معنایی این نقض یقینه، چون شما وقتی که شغل ذمه یقینی داری یعنی یقین داری تکلیف متوجهت، به شک اعتماد کنی معناش چیه؟ معناش اینه که بگی که تکلیفم برداشته شده، یعنی در واقع اون یقین به شغل ذمه رو به واسطه شک بشکنی، بگی دیگه الان تکلیف نداره. نقض یقین، ایشون یه طوری برخورد کرده که انگار اصلا کلمه نقض اینجا قابل تطبیق نیست، در حالی که به نظر میرسه قابل تطبیق. البته ایشون غیر از این دو احتمال دو تا احتمال دیگه هم ذکر میکنه، اونا رو هم رد میکنه، میگه پس احتمال اول درسته. ولی تا اینجایی که الان بحث کردیم ما هنوز احتمال این که مقصود از این روایت قاعده اشتغال باشه رو رد نکردیم. اشکالاتی که ایشون کرده به نظر نمیاد وارد باشه. دقت بفرمایید تا جلسه بعد، فردا به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام درس ما تعطیله. جلسه البته روزه در دفتر ما ساعت 11 هست، پس فردا انشالله دنباله بحث. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.